أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعد دماء حاط به علمك. در بحث آیه تطهیر یک اقوالی مطرح بود. یکی از این اقوال بحث تشریعی بودن اراده است در مورد اهل بیت علیهم السلام آیه، یعنی خمسه طیبه است، اما اراده تشریعیه، به این معنا که خداوند به همسران رسول اکرم اوامر و نواهی داره، منتها چون این اوامر و نواهی رو فرموده، بعد در پایان علتش رو ذکر کرده، رو کرده به اهل بیت علیهم السلام، یعنی رسول اکرم، حضرت امیر، حضرت صدیقه طاهره و حسنین علیهم السلام. بعد فرموده که من این نواهی و اوامری که به این خانوم ها گفتم که مراعات حدود بکنید و چه و چه، برای این بود که میخواستم رجس را از شما اهل بیت پاک کنم. مثل این که یه وقتی یک کسی به یک بچه مثلا میگه مراعات کن، با تقوا باش، ظلم نکن، بدی نکن، درس بخون، بعد رو کنه به پدرش بگه من این اوامر و نواهی رو برای این گفتم که میخواستم آبروی شما تو این محله، تو این مجموعه حفظ بشه. این قولیه که البته شاذه و در بین اقوال کمتر مطرح شده، شاید هم سابقه طرح نداشته باشه. ولی قول دیگه، قول عموم اهل سنت که همین قول رو هم نویسنده اون مقاله تأملی بر آیه تطهیر تأیید کرده و تقویت کرده، اونم میگه اراده تشریعیه، ولی مقصود از اهل بیت زنان هم هستن. یعنی میگه من اوامر و نواهی به خانم‌های پیغمبر گفتم، بعد حالا در اثناء بحث میفهمد علت این اوامر و نواهی این بود که من میخواستم با این اوامر و نواهی شما اهل بیت، یعنی شما ای پیامبر و مثلا ای زنان پیامبر، همه شما رو میخواستم با این اوامر پاک کنم، که بنابراین میشه اراده تشریعی، یعنی انجام بدید تا پاک بشید. درسته؟ تو اون یکی دیگه میگه انجام بدن زنان تا شما اهل بیت خمسه طیبه پاک بشید. فرقش فقط تو خطابشه، وگرنه فرقی از حیث کلیت بحث نداره. اراده تشریعیه، بعد اوامر و نواهی هم اوامر و نواهی تشریعیه، نهایتاً غرض از اوامر و نواهی هم تو این آیه داره بیان میشه. حالا ببینیم، بعد برای این فرمایش یک سری ایرادها به تفسیر رائج و مشهوری که بر آیه تطهیر داریم گرفته شده. عمدش ایناست که من الان لیست ایرادا رو بخونم، بعد یکی یکی جواب میدم. یک این که افعالی که تو این چیز آورده، تو این آیه خداوند آورده، افعالش چیه؟ همش مزارعه. انما یرید الله، یا مثلا یطهرکم، و مزارع دال بر استمراره، یعنی کاری که مکررن هی داره انجام میشه. بعد میگن که چیه؟ در حالی که اراده تکوینی قطعیه، از باب کن فیکون دیگه، باید حتماً انجام بشه، انجامم شد تمام دیگه، ماضی مضارع نداره، یعنی مضارع نداره دیگه، بعد ماضی بگه، بگه اراد الله و سلام. این یک اشکالشون که افعال تو این آیه مضارع آمده و مناسب با اراده تکوینی کن فیکون اینه که فعلش ماضی بیاد، بگه انما مثلا اراد، ازا اراد شیئن ان یقول له کن. اشکال دومی که هر دوی این دو نظر در تفسیر رایج گرفت، این هر دو گوینده گفتن، اشکال دومی که باز مشترک بین هر دو گوینده اینه که گفتن که انما از کلماتیه که انحصار را میرسونه. انحصار یعنی چی؟ تو فارسی مثل فقط، انما در فارسی میشه فقط، تنها و تنها. بعد انما که شما معنا میکنید فقط از شما اهل بیت میخواد آلودگی ها رو پاک کنه، از لحاظ ادبی انما فقطش میخوره به قسمت آخر جمله. مثلا اگر یکی بگه انما زیدون شاعرون، یه وقتی میگه انما شاعر، انما شاعر و زیدون، این دوتا با هم فرق داره. انما زیدون شاعرون یعنی زید چیه؟ فقط و فقط شعر میگه. این بیشتر شبیه مذمته، یعنی هیچ کار بیکاره، فقط داره شعر میگه. درست شد؟ فقط تو جمله ای که انما میاد میخوره به آخرین قسمت جمله. زید شاعر است، اگر سرش انما بیاد میشه زید فقط شاعر است، چون شاعر قسمت آخر جمله بود دیگه، روشنه؟ اما اگه بگیم انما شاعر و زیدون، میشه شاعر فقط زید است، روشنه؟ یعنی اینقدر این شاعر بلیغ و برجسته‌ایه که اصلا گویی در قبال این بقیه دیگه شاعر نیستن، شاعر فقط زیده، روشنه؟ حالا تو این آیه میگن اون قسمتی که حصر کرده انما، محصور کرده، فقط زده، تو کدوم قسمت آخر جمله است؟ آخر جمله چیه؟ اذهاب رجسه، یعنی حصر به چی خورده؟ چون انکم آمده جلوتر آمده دیگه، انما یرید الله لیذهب رجس انکم، نمیفرماد مثلا انما یرید الله لیذهب انکم الرجس، یعنی فقط میخواد رجس را پاک کنه، نه اینکه، روشنه؟ یعنی حصر به موضوع خورده نه به افراد. یه وقت میگه فقط از شما میخواهد رجس را پاک کند، یه وقت میگه از شما میخواهد فقط رجس را پاک کنه. درست شد؟ از لحاظ ادبی میگن این انما قسمت آخر را حصر میکنه، که درستم هست، و قسمت آخر موضوعه نه افراد، که بگین منحصر در این افراد شد. پس اختصاصی برای مخاطبین نداره، روشنه؟ روشن بود؟ یا یه بار دیگه بگم، حصر به افراد نخورده که بگه فقط مقصودم شماها هستین که میخوام ازتون رجس را پاک کنم. حصر به اون موضوع خورده، میگه از شما، حالا غیر باشه نباشه، میخوام فقط این کار بکنم. این اشکال دوم که شاید مهمترین اشکالشون هم همین باشه. اشکال سومشون اینه که پس مضارع بودن که عرض کردم دیگه. اشکال سومشون اینه که میفهمن که اتفاقا این که میگه از هبع انه رجز، خودش ظهور این داره که رجز درش چی بوده؟ بوده. کسی که اصلا رجز نداشته باشه نه، این فرش تمیز تمیزه، هیچ آلودگی نداره. میگن آلودگی رو ازش زدودیم. زدودن آلودگی فرع بر چیه؟ اینکه آلودگی قبلا بوده باشد. پس ما میایم با این اوامر و نواهی آلودگی ها رو بر میداریم. امشب تا هر وقت طول بکشه باید بشینیم، چون این اشکالات مطرحه. جوابشم روشنه دیگه نه؟ میگه اصلا خود این ماده از هبع انه رجس نشان میده که رجسی بوده. چطور پس با اسمت سازگاره؟ چطور با اراده تکوینی سازگاره؟ سازگاری نداره. همینطور تطهیر. تطهیر هم یعنی چی؟ پاک کردن. پاک کردن باید مسبوق به یک ناپاکی باشه که بگه حالا تطهیرتون کردم. و الا اگر میخواست بگه اینا از اول معصوم بودن، بعد میگفت مثلا خلقکم طاهرن، جعلکم طاهرن. درست شد؟ اما میگه تطهیر. پس این با اسمت ازلی نمیسازد که از ابتدا پاک بوده باشه. این چند تا اشکال؟ چهار تا به نظرم. بعد اشکال بعدیشون که قبلا جواب دادیم اینه که با تفسیری که شما بکنید بگین این راجع به اهل بیت هم هست، اراده هم تکوینیه، با قبل و بعد سازگار نیست. وصله ایه که نمیفهمیم قبل و بعدش چجوریه، که اینا به نظرم به تفصیل دیگه یکی دو شب راجبش صحبت کرد. اشکال بعدشونم گفتن استعمال فعل یوریدو که مضارع باشه، که این همون اشکال یک بود، در اراده تکوینی ضعیفه. یعنی چیه؟ چون اراده تکوینی اراده نافذه، قطعیه، تمام شده دیگه. مضارع هم که استمرار رو میرسونه در این معنا ضعیف. اگه بخوان بگن خدا اراده کرد و تمام شد و به حتمیت رسید، باید بگن اراد الله دیگه، نه بگن یرید الله، که گویی انگار هی ناپاک میشن خدا باز تطهیر میکنه، ناپاک میشن تطهیر میکنه، هی باید اراده کنه برای این پاکی. و اشکال آخرشون میگن که اصلا چرا اراده رو بیاره وقتی که میخواد بگه خبر بده از پاکی و طهارت یک سری افراد؟ اراده رو لازم نیست. وقتی که کسی رو میخواد مدح کنیم، وقتی که اراده هم تشریعی داره هم تکوینی، و بعد اتفاقا تشریعیش چیزتره دیگه، مثلا بیشتر به ذهن میرسه، بلکه بگیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اینجوری بگه انما یذهب الله عنکم الرجس اهل البیت، چون آوردن اراده خلاف ظاهره از لحاظ بلاغی، که اتفاقا به عکسه، حالا بعد اشاره میکنه. در مقام لفظ وقتی که میخوان از کارهای قطعی خبر بدن که اراده رو ذکر نمی کنن، میخواد بگه خدا قطعا این کار انجام میشه، چی میگه؟ مثلا میگه که، حالا بزنین ادامه فرمایششون رو بخونن، میگن که کجا در قرآن از کارهای قطعی که انجام میده خدا به جای این که از خود کار خبر بده از اراده خبر میده؟ مثلا میگه یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، میگه اراده ان یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا این کار را میکند. خب نمیفهمد یرید ان یرزقکم. خب فهم یعنی اگر که خود اون فعل را بگیم اوضح واضح تره روشن تره. خیلی از همین اولی که دوتا ماده نقض این حرفا رو بگم، بعدم اینجوری معنا شده که خداوند اراده کرده که آلودگی رو از شما پاک کند و یطهر کن تطهیرا، بعد پاک پاکتون کنم. این شد معنا کردن آیات قرآن، پاک پاکتون کند با اراده کرده که شما رو پاک کنه چه فرق داشت؟ بعد میگه خب این مقصود اینه که به اون خانوما گفته شده تا شما این کار انجام بشه. اول من یه نقدهایی که به این فرمایش، یعنی به این برداشت که اراده رو تشریعی بگیریم و اونا رو اهل بیت بگیریم وارد عرض کنم. اولا این که اگر که این اراده رو تشریعی بگیریم قطعا نمیتوان اهل بیت را منحصر کرد تو این آیه. چرا؟ به خاطر این که وقتی که خداوند چیزی را برای کسی اراده میکنه، مخاطب اولش و هدف اول در جعل قوانین کیه؟ خدا همون کسی که قانون براش وضع کردن. نمیشه اونو حذف کنین، اول مخاطب رو حذف کرد. ثانیاً این که این دستورات را به خانوم ها دادیم که شما رو مثلا آبروتون ریخته نشه، ای پیامبر، مگه همه این دستورات دستورات اجتماعیه؟ توش دو تا دستور اجتماعی داره، بقیهش همه فردی. اقم نصلا، آتین از زکا، نمیتونم چی. این اولا. ثانیاً پس اونایی که اجتماعی نیستش که میشه لغو. حالا فرض کنید همسر یه فردی تو خونه نمازشو آخر وقت بخونه، آبروش تو اجتماع میره، کسی متوجه نمیشه که. اگر هدف این بود که آبرو حفظ بشه، این اقم نصلا، آتی نزدکا، اینا براش لغو میشد. باید یه سری دستورات اجتماعی، یک دست اجتماعی میداد که عدم رعایتش موجب بی‌حرمتی این فرد تو اجتماع بشه. ثانیاً مگر این دستورات اختصاصی اون زنانه؟ وقتی که میگن اینا رو به اینا گفتم تا شما حفظ بشی، یعنی این دستورات باید چی باشه؟ اختصاصی این خانوم ها باشه. در حالی که ما در شبهای گذشته کامل بررسی کردیم که این دستورها اختصاصی این زنان که نیست، که بماند اتفاقا این دستورات بیشتر ناظر به دیگرانه. این زنان از اضعف مصادیقن تو این دستورات. یعنی یک فرد شهوتران وقتی که به زن پیغمبر مواجه بشه بیشتر تحریک شهوی میشه یا با زنان دیگر که این حریم را ندارن؟ چون تعلیل نگفته چون زن پیغمبرین این کار رو بکنید، میگه این کار رو نکنید فیت معلذی فی قلبه مرض، تعلیلش برای جلوگیری از فساده. در حالی که این زنان مفسدشون خیلی کمتره با اون حاشیه حریمی که دارن. ثالثاً با یه اصل محکم قرآنی مخالفه، ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، کسی بدی کسی بهش نمیماسد مگر با عمل یک کسی، رجس به کسی دیگه میشینه. الان من کافر باشم، پدرم آلوده میشه از عمل من؟ معنا داره؟ حضرت نوح رجس بر دامن مبارکش نشسته که هم همسرش هم فرزندش آلوده بودن. حضرت لوط ها کذا. خود پیغمبر اگر که با این اعمال روی دامن او رجس میشینه، پس قطعا نشست دیگه. چرا؟ زنانش کردند آنچه کردند دیگه، 20,000 خون، بین 10 تا 20,000 خون نوشتن که ریخته شد در کنار بصره. عمل نکردن که به این آیات، باز نشست رجسه. اتفاقا اگر این طوری میخواست که رجس به دامن پیامبر و اهل بیتش نشینه، باید چیکار میکرد؟ تکوینن از اونا محافظت میکرد، نه بگه دستور میدم که اون دستور رو هم بعدن اطاعت نکنن. مطلب بعد این که اگر میخواست این کارو بکنه، یعنی اگر با اعمال اونها رجس به دامن پیامبر میشینه، باید بگه که وقتی که اینا عمل بدی انجام دادن چیکارشون کن؟ طلاقشون بده برن. اگر عمل منفیشون باعث گرد و غبار آلودگی بر دامن پیامبر میشه، گرد و غبار آلودگی عرضی، یعنی تو اذهان پیامبر رو متهم میکنن این چه پیغمبری که زنش اینجوریه، خب بهتر اینه که چیکار کنه؟ زن طلاق بده. و باز بلکه بالاتر از این، با وضع تشریعی، با قانون جعل کردن، در صورتی که اونا مخالفت کنن یا در صورتی که همراهی نکنن، این آلودگی و لوس و رجس چی میشه؟ تشدید میشه. چون قبلا فقط پیغمبر بالا سرشون بود، حالا خدا هم یه تشدید کرده، بازم اینا گوش نکردن. چون نتیجه چی میشه تو اذهان؟ میگه قانون و آیه هم آمد، باز هم چی شد؟ اینا خطا رفتن، خدا هم نتونست کنترلش کنه. اونجا برای چی بود؟ برای اینکه مردم تو ذهنشون نگن پیغمبر نتونست اینا رو کنترل کنه. حالا که بدتر شد که خدا هم آمد نتونست کنترل کنه. از طرفی در عمل هم که اون خطاها رو مرتکب شدن، پس معاذالله اهل بیت دچار رشد شدن دیگه اگه اینطور باشه، و حرف خداوند هم نقص شد، قرض به هم خورد. ثانیاً، نمیدونم چندم، هفتم، هشتم، نمیدونم چند، رجس با چی پاک میشه؟ رجس با گفتن احکام به اون افراد پاک میشه؟ یا با تلبس به اون احکام توسط اونها؟ درسته؟ رجسی که به تو ذهن مردم نسبت به پیامبر و اهل بیتش معاذالله شکل میگیره با عمل منفی زنان پیامبر، این رجس با چی پاک میکنن؟ با صرف تذکر قوانین یا با انجام دادن و اطاعت اون خانوم ها؟ یعنی میگویم تا شما خطا نکنید تا رجس به اونها ننشینه. بعدی، اصلا کجا در قرآن رجس به معنای رجس عرضی تو اذهان مردمه؟ کجا تو قرآنی همچی معنای آمده، استعمال شده، به معنای آبروریزی رفته، به کار رفته؟ چون آبروتون می بردن اینا، رجس تو اذهان میشه. این که رجس اونا نیست، پس رجس اذهان مردمه، رجس اذهان آلوده است که ببینن زن پیغمبر چون مرتکب خطایی شد بگن خب پس پیغمبرش هم اینطوره. این که رجس پیغمبر نیست، رجس اذهانه. و کجا اصلا آبروی یه فرد با فعل کس دیگه ریخته میشه؟ اینو کی گفته؟ کجا دامن یک فرد از عمل خلاف کس دیگه ولو منتسب به او باشه آلوده میشه؟ از اینطور باشه، از حضرت آدم دامنش آلوده است تا خاتم. جعفر کذاب هم داریم اینجا، از همون اول که قابیل داشتیم تا آخر. ضمن این که این دستوراتی که به این زنان میده خداوند، پس باید به زنان تمام انبیا بده دیگه، به زن بچه همه باید بگه اینا رو، و الا میشه لم یرد الله ان یذهب از اون انبیای قبلی رجس را، اراده نکرده دیگه. مطلب بعد این که باشه، رست را به فرض اینطوری معنا میکنیم، یطهرکم را چیکار میکنیم؟ خدا که مترادف گذاری نمیکنه ردیف کنه بگه رجس و ناپاکی و آلودگی و چیه و چرا بردیم از شما. قرآن کتاب حساب و کتابه. یه بار دیگه عرض کردم برای گناه 17 تا واژه در قرآن داریم، برای جمع یک جماعت یک جمعیت حدود 20 خورده ای واژه داریم در قرآن. طائفه، جماعت، ملع، فرقه، فریق، جیل، امه، زمره که جمعش رو داریم. و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، معشر، اصبه، اصابه، قبیل، شرزمه، فئه، حزب، فوج، سله، نفیر، سبات، طبقه، رحت، بزع، قدد، عشیره، همش برای مفهوم جماعت. اطرت، شعب که جمع شعوبه. قرآن کتاب حساب و کتابه، دوتا کلمه رو نمیاره بگه خب اذهاب رجس مساوی است با چی؟ آلودگی رو کندن یعنی چی کار کرده؟ طاهر کرده دیگه. پس طهارت باید یک معنای دیگه ای داشته باشه. بزرگواری که معنا میکردن گفتن که آلودگی رو میخواسته از شما برداره و شما رو پاک پاک کنه. خب آلودگی برداره یعنی پاک پاک کنه دیگه، وقتی هیچ آلودگی نمونه. یه تحرکون باید معنا کنه آدم. مگه تکرار رجس بوده که یه بار رجس رو برداره یه بارم تطهیر کنه؟ اونم آبروزی عرضی بوده که اصلا. بعد حالا بعد از اینا باشه، زنان پیامبر موجب آبروزی خود پیامبرن، درست شد؟ به امام زمان چه کار داره؟ کجا آبروزی امام چهارم هم میشه که اصلا مال مثلا 50 سال بعد اوناست؟ امام زمان که 200 سال بعد اوناست؟ خب باید دادم یه طوری معنا کنه که وقتی میخواد بگه موجبات آبروزی اونهاست به همشون بخوره دیگه. چون نمیفهمد انما یرید الله لیذهب عنك یا ایها الرسول الرجس را. اهل البیت گفته، شما هم که میپذیرید که اهل البیت یا خمسه طیبن یا چهارده معصومن دیگه. خب اون زن مثلا کار اشتباهی بکنه به فرزند حضرت زهرا چی میرسه؟ بعد ضمناً که این اشکالات به این قول برمیگرده که میگیم باید ماضی می آورد و چون فرموده انما یرید الله که اون آیات قبلی که راجع به دستورات به زنان بوده، بعد خداوند با اینا رجس را برداشته، درسته؟ اگه اینطوری باشه پس بازم قبول کردین که اهل بیت واقعا رجس داشتن، درسته؟ یعنی تشریعیه و اینا موجب رجس بوده و با اینا برداشته، یعنی رجس داشتن دیگه. لازمه این حرف اینه که رجس داشتن. بعد اتفاقا حصر این آیه هم دیگه نامعقول میشه که بگیم فقط راجع به اهل بیته. کی گفته فقط راجع به اهل بیته؟ چون در این دستورات ابتدا خود زنان مکلفن، یعنی با عمل به احکام اول رجس از خودشون برداشته میشه، بعد رجس از مثلا پیغمبر و اینا برداشته میشه. وقتی که یه کسی خودش مکلف باشه، نظر اول در تشریع قانون و جعل احکام به کیه؟ به خود مکلفه. یعنی خدا اراده فرموده که اون خانوما پاک باشن، چون اینا هم که آدمن، بنده خدا هم دیگه، یودید الله لتحرکم شامل اینا هم میشه. معنا نداره که خدا نخواسته باشه اینا پاک بشن، فقط خواسته باشه از جهل احکام پیغمبر پاک بشه. ضمن این که اگر این را بپذیریم دیگه این آیه داله بر اسمت هم نمیتونه باشه، چون الف لام در اون الرجس اصطلاحاً با این تفسیر میشه عهد ذکری، یعنی عهد ذهنی، یعنی رجس تمام شامل همه رجس ها نمیشه دیگه، رجس های ناشی از عدم رعایت احکام قبلی میشود، یعنی قبلا عهد ذکری میشه، یعنی قبلا یک دستوراتی داده گفته اگر اینا رعایت نکنین هم خودتون ناپاک میشین هم آبروی پیغمبر را میبرین. خب مثل کسی که پس شامل همه رجسان نمیشه یعنی چی؟ ببینید یه وقتی یه کسی هیچ وقت سیگار نکشیده و نمیکشه، مواد مخدر مصرف نمیکرده، درست شد؟ بعد به فرزندش بگن اما درس خونم نبوده، یه آدمی بوده در پی علم و معرفت و اینا هم نبوده، بعد به فرزندش بگن درس بخون، بعد بگن مقصودمون این بود که آبروی شما نره، چیزی که خودش متصف به اون نیست، معنا نداره. بله ممکنه بگن که بچه جون سیگار نکش، مواد افیونی مصرف نکن، بعد رو کنن به پدرش بگن اینا رو گفتیم که آبروی شما حفظ بشه. یا فرض کنید یک پزشک متخصص جراح، نفر اول جراحی توی دنیا باشه، ولی معاذالله مشروب خور باشه، اگر بچهش مشروب بخوره میگن آبروی باباتو بردی تو چیزی که اون خودش هم داره؟ در چه صورت میگن ما این حرفا رو زدیم تا آبروی شما حفظ بشه؟ در صورتی که اون بچه چه کار کرده باشه؟ درس نخونده باشه. میگن تو بابات، بابا جون اینقدر آدم اهل علم و دانش و استاد دانشگاهه، پس درس بخون. پس چی شد؟ او در صورتی که مبرای از این نقص باشه این حرف براش معنا داره، یعنی وقتی که میگن این کار رو نکن حد اکثر در همین موارد میتونیم بگیم اونا رعایت میکردن. نمیدونم یه چقدر برای رفقا روشنه. ضمن اینکه این همه تاکید، این همه تمطراق، این همه اختصاص فقط برای همین که بگن اینا رو گفتیم به اینا که شما آبروتون نره. خیلی این اشکالاتی بود که به این قول وارد بود. و اما پاسخ ها، از همون نوح شروع کنم، از انما شروع کنم و فعل ماضی که گفتن اگر اصلا نباید می آورد، راست میتونیم بررسی کنیم. اولا کلمه انما، بیاییم وارد داخل آیه میخواییم بشیم کلماتش چه معانی داره. انما کلمه برای حصر، عرض کردم مثل فقط در فارسی. ما برای مفهوم حصر خیلی ادوات و کارا تو عربی داریم، مثلا لا و الا هم حصر رو میرسونه، لا اله الا الله، یعنی چی؟ یعنی معبود فقط خداست. لا و الا نفی و اثبات هم حصر رو میرسونه. اگر بگیم الله الهون یا الاله الله الالله الاله مثلا فلانی، یعنی خدا معبود هست ولی نمیرسونه که تنها معبوده، اله خداست، معبود خداست. خب حالا معبودای دیگه ای هم داریم، ساکت خود جمله عبارت. ولی اگه گفتیم معبودی جز خدا نیست، یعنی تنها معبود خداست، درست شد؟ پس برای رساندن مفهوم حصر، انحصار و محدود کردن ادوات زیادی داریم. یا مثل همین عبارت ایاک نعبد، نعبدو که یعنی چی؟ تو را میپرستیم. ایاک نعبد یعنی فقط تو را میپرستیم، از جلو آوردن چیزی که جاش عقبه. ما تو فارسی اینا رو معمولا با لحن کلام نشون میدیم. ببینید، نمیدونم اینا مثال قبلا گفتم یا نه، من امروز از مادر مراقبت میکنم، این جمله چند تا معنا داشت؟ یه معنا. حالا ببینید چند تا معنا داره. من امروز از مادر مراقبت میکنم، من امروز از مادر مراقبت میکنم، من امروز از مادر مراقبت میکنم، من امروز از مادر مراقبت میکنم. چند تا معنا کرد؟ شد؟ چهار تا. اولیش یعنی چی؟ یعنی من فقط امروز مراقبت میکنم، کسی دیگه لازم نیست ببینه. دومی یعنی چی؟ یعنی من فقط امروز مراقبت، باز فردا توقع نداشه هر روز منو بکشونین اینجا مراقبت کنم. سومی یعنی چی؟ من امروز دیگه آشپزی و فقط مراقبت از من امروز از مادر مراقبت، از پدر دیگه نخواهیم. چهارمی یعنی چی؟ من امروز از مادر مراقبت میکنم. یعنی چی گفتین؟ یه کسی که آمده دیده مثلا هر روز مثلا چند تا بچه‌ن هر روز یکیشون مراقبت میکنه، آمده دیده مثلا رسیدگی نکردن، داروشو ندادن، غذا بهش دهنش نکردن، میگه حالا ببین این مراقبته، اونایی که شما کردین که مراقبت نبود، یاد بگیرید. درست شد؟ تو فارسی به خاطر ضعف ادوات و گرامرش خلاصه، ما بیشتر با لحن کلام این اغراض رو میگیم. تو عربی به خاطر غنای ادبیاتش علاوه بر لحن که لحنم هست، ادوات هم بر این دلالت میکنه. من جمله از ادوات عرض کردم همین نفی و اثبات بود که بر حصر دلالت میکنه. من جمله تقدیم چیزی مقدم جلوتر آوردن، جا به جا کردن عبارت، مثل همین ایاک نعبد. و من جمله از ادوات انما است. انما هم دلالت بر حصر میکنه، منتها فرق انما با اونای دیگه در چیه؟ اولین فرقش اینه که از تمام ادوات دیگه شدت انحصار و فقط آوردنش بیشتره، قوی ترین ادات برای بیان حصر. مثلا و از لا و الا قوی تره. مثلا دو تفاوت دیگه چیه؟ انما حصری که میکنه، یکی از تفاوتاش اینه که وقتی که با انما حصر میکنه، برخی از ادبا گفتن که به استعمال قرآنی هم جور در میاد، انما برای جاهایی به کار میره که میخوان بگن مطلب خیلی روشنه، واضحه دیگه، معلومه، یکم فکر کنی میفهمی. مثالش: و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی که به منافقین گفته میشه که آقا شما تو زمین فساد نکنین، چی میگن؟ انما نحن مسلمون. گفتیم انما کدوم قسمت رو فقط میزنه؟ آخر جمله رو. انما نحن مسلمون یعنی ما فقط کارمون اصلاحه، کاری جز اصلاح نداریم. تو هر گوشه کارمون رو نگاه کنیم درستیه. بعد خدا چجوری جوابشونو میده؟ الا این الا جواب اون انماست. میگن عالم و آدم میدونن که ما آدم های درست کاری هستیم و جز درستی از ما صادر نمیشود، خیلی روشنه. اولا که قطعا اگر میگفتش که انما نحن مصلحون، اگر میگفتش که ما نحن الا به مصلحین، ما هیچ کاری نمی کنیم جز اصلاح، اینو باید یک فقط می آوردیم تو ترجمهش. اگر انما آورده یعنی چی؟ ما فقط و فقط کارمون اصلاحه. دو تا باید بگه، چون از الا قوی، از نفی و اثبات قوی تره. اولا بعدم خیلی روشن کار ما فقط و فقط اصلاحه. این دو نکته تو کلمه انما هست. بعد خدا جوابشون چجوری میده؟ میگه الا عالم و آدم بفهمن، چون اونا گفتن انما یکی از پیام‌هاش این بود که خیلی روشنه این که همه میدونن. بعد خدا میگه همه بدانند و همه میدانند که الا انهم، اونا حصر کردن گفتن ما فقط اصلاح میکنیم، خدا هم جوابش میدیم فقط افساد میکنین. و چون اونجا انما آورده برای حصرش خدا دوتا کار کرده اینجا. الا انهم، اولا که تأکید آورده، یک الا آورده که همه بدونن، عالم و آدم بدونن، یک کم فکر کنن مردم میفهمن. بعدم دوتا چیز آورده، تأکید آورده تو جمله، یکی خود جمله، یکی هم کلمه انه. بعدم دو تا حصر آورده، اینا فقط و فقط افساد میکنن، اصلا در دستشون یه آب اصلاح نمیچکه. هرچی از زبانشون، از عملشون، از فکرشون تراوش میکنه افساده. یک ضمیر فصل آورده که انحصار رو میرسونه، یکی هم نمیفهمد الا انهم مفسدون. ال مفسدون یعنی اصلا فساد تو همین از متمرکز، چون اونجا انما بود. حالا من یه مثال دیگه بزنم شاید روشن تر باشه. مثلا تو سوره نساء اینجوری میفهمم، ببینید این آیه میفهمد یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، ای اهل کتاب در دینتون غلو نکنید. ولا تقولوا علی الله الا الحق، بر خدا جز حق چیزی نبندین، چیزی نگید. انما المسیح، مسیح که عیسی ابن مریم باشه، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، فقط و فقط رسول خداست، بنده و رسول خداست، نه پسر خدا. انما آورد خب، و کلمته، حالا من به این انما اینجاش کار ندارم، و کلمته القاها الی مریم، و کلمه خداست که به مریم القا فرمود، و روح من، و روح الهی. فآمنوا بالله و رسوله، پس با این توضیحاتی که دادیم که روشن شد که مسیح پسر مریم دیگه، خدا که بچه کسی نیست، اون مادر خدا میشه. پس اتفاقا انما المسیح عیسی ابن مریم پشت سرش میاره، خب همه میدونن مسیح عیسی ابن مریمه، ولی چون فضای نفی الوهیت حضرت مسیحه، این تأکید میکنه که این بچه یه کسیه، مادر داره. پس شما باید بگین خدا یک مادری هم داره، پس باید قائل باشین به طریق اولا که مادرش هم خداست دیگه. انما المسیح و عیسی ابن مریم، استدلال از این روشن‌تر، عیسی ابن مریم رسول الله و کلمت و چی؟ بعد فآمنو، پس با این توضیحات دیگه چیزی نمیمونه دیگه، سریع ایمان بیارید به الله و رسوله، ولا تقولو ثلاثه، و قائل به خدایان ثلاثه نباشید. انما الله اله واحد، خدا فقط و فقط همون معبود واحدیست که همه هم فکر کنن میفهمن، روشنه. سبحانه ان یکون له ولد، این آیه رو اینجا داشته باشین، البته من توضیحشم با خودش دادم دیگه. شبیه این آیه تو سوره دیگه داریم، اینجا آیه رو ملاحظه بفهمین، اینجوری میگه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کسایی که گفتن خدا سومی سه نفر است کافر شدن. خود سه تا خدا نداریم، پدر و پسر و چه و چه. لقد كفر الذين که اینجوری گفتن. بعد و ما من اله الا اله واحد، توجه متوجه شدین؟ اونجا میفهمد انما الله اله واحد، اینجا فرمود چی؟ ما من اله الا اله واحد. هر دوتا یعنی خدا فقط همون معبود واحد است. ولی اینجا با چی آورد؟ با نفی و اثبات آورد. جز خدای واحد خدایی و معبودی نیست. اونجا چی گفت؟ انما الله اله واحد. میخواستن تفاوت قدرت نفی و اثباتی و قدرت انما رو در حصر رفقا کامل متوجه بشن. به اینجا قبلش خیلی توضیح نمیده، صرفا میفهمد لقد کفر الذین قالوا، قبلش هم میفهمد ان الله هو المسیح ابن مریم، بعد خود مسیح هم گفتش ان الله اعبد الله ربی و ربکم و چه و چه. اینجا تو این آیه میفهمد که این کسایی که قائل به سه خدا شدن کافرن و البته که جز خدای واحد خدایی نیست. اینجا با نفی و اثبات فرمود. اما تو این آیه دیگه قبلش یه عالمه توضیح میده، لا تغلو فی دینکم، نمیدونم انما المسیح عیسی پسر مریم است، او رسول خداست، کلمه خداست که القاها الی مریم، هی تاکید میکنه که مریم نقشش رو اینجا پررنگ کنه، و روح من فآمنوا بالله و رسوله، به خدای واحد و رسولش که یکیش از اونها هم عیسی باشه ایمان بیارید. این همه گفته، بعد میفهمه انتهو ولا تقولوا ثلاثه، سه خدایی نباشین، انتهو برگردین از این حرف، خیرن لکم. بعد میفهمد خب با این توضیحات روشن نیست که خدا فقط و فقط خدای واحد است، یکی هم بیشتر نیست و خیلی هم روشنه. روشنه تو سیاقی که توضیح زیاد میده و مطلب خیلی روشنه، انما رو میاره، کم حصرش قوی تره، هم مطلب واضحه. از این موارد خب زیاد داریم دیگه. پس انما برای چی شد؟ برای حصریه که این حصر حصر قویه، یعنی فقط و فقط از شما اهل بیت. این یک. و اما فعل یوریدو رو که چرا یوریدو گفته؟ درست میگن، میتونست بگه انما مثلا یذهب الله عنکم الرجس، چرا میفهمد یورید و ریوز هبه؟ در این معنا بد نیستش که یک توجهی دوستان را به این معنا بده. بعد فهمدن که اتفاقا اگر فعل میتونست نگه فعل را، پس سوال اولمون اینه که میتونست فعل را نگه، چرا گفته؟ اتهام برعکس، وقتی که اراده رو ذکر میکنن داله بر قوت مطلبه. بعد مثالی که گوینده محترم زدن اینه که خداوند میفهمد یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، نمیفهمد یرید و لیبسط الرزق لمن یشاء. روشنه؟ خداوند کجاها فعل اراده شو به چشم میاره؟ اتفاقا تو جاهایی که میخواد یک مطلب چی رو بگه؟ عظیم را بگه، یا میخواد به قدرت قاهر خودش اشاره کنه. نمیفهمد من خلق میکنم، من کن فیکون میگم. فهمت چی؟ انما امره ازا اراد شیئا. ثانیا کی گفته خداوند جاهای دیگه اراده رو نگفته؟ 138 بار فعل اراده تو قرآن به کار رفته و در امور عظیمه هم به کار رفته نوعا. مثلا و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. چرا اینجا اذا اردنا میگه؟ وقتی که ما اراده میکنیم قریه ای را هلاک کنیم، اون قریه ای که فکر میکنن همه چی دست خودشونه و طغیان کردن. اراده وقتی که میگه میتونست نگه، ولی چرا داره اراده رو میگه؟ میخواد مشیت حق تعالی، فاعلیت مطلقه خدا رو تابلو میخواد بکنه برای ما، که در هر فعلی که به خدا استناد داده میشه، در همه افعال مگه خدا اراده نمیکنه؟ در همون بست رزق مگه خدا اراده نمیکنه؟ در تمام افعال الهی اراده هست دیگه، اینطوریه که اراده نباشه در بعضی از فعلا باشه.
اما با این که در تمام فعل‌های الهی اراده جریانه، یک جاهای خداوند این وجود اراده رو برجسته میکنه. کی برجسته میکنه؟ وقتی میخواد به قدرت قاهر خودش رو تذکر بده. فعال لما یرید، اراده کنه همان است. این ولاغته. یه وقتی میگن که یک مسجدی به دستور شاه یه جایی ساخته بودن، بعد بالاش نوشته بودن این مسجد به امر اعلی حضرت ساخته شده. بعد مرحوم آیت الله بروجردی این مسجد اعظم رو که میخواستن بسازن، بالاش، حالا اینایی که نقل میکردن اینطوری نوشتن یا میخواستن بنویسن که این مسجد به اراده آیت الله بروجردی، یعنی اون امر کرد، این امر نکرد، اراده کرد همان. وقتی که اراده رو میگن، داله بر اون قاهریت مطلقه، اراده قطعی خودش رو میخواد برجسته کنه که قدرت قاهر الهی در این امر هست. پس یک امر عظیم است، یک امریه که آینه اراده قاهر حق تعالی و قدرت قاهر الهیه. استفان به خودش تأکید داره وقتی که اراده رو ظاهر میکنه، تأکید میکنه رو اون عظمت اون مطلب. یه وقت میگی من چنین میکنم، یه وقت میگی من اراده کردم که چنین کنم، اراده کردیم که چنین کنیم. اون هیبت، اون آمریت، اون ملک بودن، اون احاطه، اون قاهریت در این وقت خیلی روشن‌تره تا وقتی که میگه من این کار را کردم. یعنی قاهریت و اون برتری و اراده خودش رو در این فعل به ظهور رسونده، به رخ داره میکشونه، هیبت رو افاده میکنه، هیبت و قاهریت در این امر ظهور کرده. مثل همون امری که عرض کردم، وقتی خداوند میخواد فاعلیت خودش رو نشون میده، نمیفرماد ما وقتی میخوایم خلق کنیم خلق میکنیم، میگه اذا اردنا یا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون یا ان نقول له کن فیکون. یه نوع تأکید در نادیده گرفتنش خلاف بلاغته. وقتی داره با قاهریت صحبت میکنه، از حیث بلاغی اتفاقا نکته داره، زمینه داره. در مقابلش اتفاقا یه نکته دیگه هم داره. وقتی میفهمن ما اراده کردیم، خودش نشان میده که در مقابل یک شیاطینی هستن که میخوان فتنه کنن و این انجام نشه، که خداوند تأکید میکنه که من اراده کردم تمام انجام میشه، تا اون شیاطینی که میخوان جلوی تحقق این اراده رو بگیرن، قاهریتش رو به رخش بکشه و با عظمت ویژه باشون برخورد کنه. و این خیلی برتر از اینه که بگه انما مثلا یذهب الله عنکم الرجس. این اشکال اول. پس حالا من انما رو بگم، این پاسخ انما، چون حصر گفتن در موضوع نه در افراد. اینجا یا غفلت خیلی عجیبی صورت گرفته و اون فردی هم که البته ذکرشو کردیم چند بار، که گفتیم این فرد انسان اگر خودش اون حرفا رو نوشته باشه و واقعا مال خودش باشه، آدم ناپاکیه. اون مقاله رو که عرض کردم، اونجا میگه که حصر برای موضوع نه برای افراد. عنوانش رو دستشوندن. من باز این اشکالش رو بخونم تا بعد ببینیم این چجوریه. محصورون فیه اذهاب رجس منحصران از وجود شما اهل بیت. نمیگه چیز شده، دفع شده، میگه فقط اصحاب رشد دفع شده، نه فقط از شما. روشنه؟ این یک کتمان عجیبه. آیه رو برگردیم دوباره نگاه کنیم. موضوع در آیه چیه؟ اصحاب رجس مطلقاً یا اصحاب رجس از شما؟ موضوع که مطلق نیست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس را. موضوع مقیده. لیذهب عنکم الرجس، نه لیذهب الرجس. یعنی اذهاب رجس از وجود شما مخاطبین، نه اذهاب حصر شده. یعنی فقط اذهاب رجس میکنم موضوع نیست، موضوع فقط اذهاب رجس از شما میکنمه. یه بار دیگه آیه رو نگاه کنیم. گفتیم انما به آخرش میخوره دیگه. آخرش چی بود؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، نه لیذهب الرجس. عنکم داره وسطش. اذهاب رجس از اهل بیت مورد حسره، نه مطلق اذهاب رجس یا اذهاب رجس از کل بشر یا اصحاب رجس از مؤمنین. اینجا که مخاطب عام نیستش که، خاصه. خودشون هم قبول دارن که خاصه ها، میگن اهل بیته. یعنی موضوع مقید اصحاب رجس از یک عده حصر شده. دیدم چقدر روشنه. روشن هست توضیح بدم. یه وقت میگن که خداوند اراده کرده فقط رجس را بردارد از عموم مخاطبین، درست شد؟ یه وقت میفهمد خدا اراده کرده که فقط رجس از وجود شما را بردارد. اینکه موضوع مطلق نیستش که، موضوع مقید منحصر شده، حصر شده، نه موضوع مطلق. به عبارت دقیق اصلا موضوع در اینجا، موضوع خودش مقیده، مطلق نیست. پس موضوع ما چیه که موضوع مقید در آیه باشه؟ عبارت است از تطهیر وجود اهل بیت، هر کی میخواد باشه اهل بیت، نه مطلق تطهیر وجود، تطهیر انسان ها. این موضوع هست شده. حصر موضوع خاص وقتی که راجع به اشخاص خاصه افاده میکنه که امر، امر چیه؟ تکوینیه، تشریعی نیست. چون خدا طهارت تشریعی را از همه خواسته، نه تنها از اهل بیت که از مؤمنین خواسته، نه تنها از مؤمنین، از فساق خواسته، نه تنها از اونا، از کل جن و انس خواسته. مگه خدا دلش میخواد کسی بره جهنم آلوده باشه؟ اون آیه که تطهیر رو میگه اینجوریه. بعد از آیه وضوء و غسل بفهمد که ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، خدا نمیخواد که حرجی برای شما، سختی پیش بیاره. ولیکن یرید لیطهرکم، خدا میخواد قواعد و قوانین را وضع کنه تا شما را پاک کنه. اینجا حصری نداره، ولی تو این آیه ما اتفاقا 4 تا حصر داره. حالا حصرهای دیگرش هم میگیم. اینو فرار کردادم، حسرای دیگر رو میخواد چیکار کنه؟ پس چون حسر اراده اذهاب رجس افراد خاصه، این دیگه نمیتونه عمومی باشه، چون که عموم طلب پاک شدن که فقط از اهل بیت نیست، از همه خواسته. اما این طلب پاک شدن فقط از اهل بیت معلومه که دیگه این اراده خاصه، این نمیتونه تشریعی باشه، امر تکوینیه. چون امر تکوینیه باید چی باشه؟ باید خاص باشه. بعد در اونجا اون شیطنتی که اون فرد هی مرتکب میشه، قید را حذف میکنه. میگه خدا اراده اذهاب رس کرد. نه، خدا اراده اذهاب رس نکرد، اذهاب رس از شما را اراده کرد. موضوع مقیده که حصر شده، یعنی تطهیر وجود این اشخاص، نه مطلق تطهیر. این اولا. ثانیا، آیات قبل و بعد احکامی صادر میکنه که همونطور که عرض کردیم برعکس مدلول آیه تطهیره. آیه تطهیر داره انحصار رو میگه، اونا اتفاقا که فقط شامل عده خاص میشه، اونا آیتش عامه عمومیت داره. اتفاقا به دلالت اولویت احکامی رو که برای زنان پیامبر صادر میکنه به سایر زنان و به سایر مؤمنین تسری پیدا میکنه، عمومیت پیدا میکنه، اختصاصی به زنان نداره، شامل همه مکلفینه، منتها به خطاب به زنان پیامبره. و اتفاقا همسران پیامبر نسبت به عموم مکلفین گفتیم از عف مصادیقا، زنان دیگه‌ای که جایگاه همسری رسول خدا را ندارن اتفاقا مصادیق مهمتری هستن، به دو دلیل: یک، به دلالت اولویت، و دو، به دلالت تعلیلی که در احکام داره. وقتی که تعلیل آورده میگه این عمل رو انجام ندین چون موجب مفسده است، مگه مفسده اختصاص به زنان پیامبر داره؟ اتفاقا کسی که عرض کردم علتی رو که در حکم ذکر میکنه نشان میده که زنان اتفاقا مفسدهشون کمتره، فیت معلذی فی قلبهی مرض، که علت حکم شده. چون مرد محرم سراغ زنان پیغمبر اگر بره تحریک شهویش خیلی کمتره تا نسبت به سراغ زنی بره که چنین حریمی نداره، ام المؤمنین نیست، زن پیغمبرش نیست. پس اگر حکم برای اینه که مفسده جمع بشه، زنان دیگر چی هن؟ بیشتر باید مورد لحاظ این حکم باشن. همینطور دو تا تعلیل دیگه هم داره: ان الله کان لطیفا خبیرا، که ملاک عامه، اختصاص به زنان پیامبر ندارن، خبرگی و لطافت الهی. اگر زنان رو مطرح کرده میگه من از ضعیفترین مصادیقی که احتمال این مشکل درشون کمتر از همه است رو مطرح کردم تا زنان دیگه احکام رو بیشتر جدی بگیرن. همونطور آیه که میفهمد فسالوهن من وراء حجاب، از زنای پیامبر از پشت پرده چیزی میخواین بگیرین، بگیرین. بعد ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این برای شما و طهارت قلب اونها و طهارت قلب شما بهتر است. وقتی که بر اضعف مصادیق اینقدر تأکید میکنه که این احکام باید جدن رعایت بشه، از زنان دیگه و مردان نامحرم به قیاس اولویت به طریق اولا میخواد که جدی بگیرن. این اولا. ثانیا، علتهایی که تو آیه آورده چیه؟ عامه، هم اون ذالک اطهر لقلوبکم، هم این فیت معلذی فی قلبهی مرض که جلوی فساد گرفته بشد، هم اون تعلیلی که ان الله کان لطیفا خبیرا که نمیخوایم متعرضش بشیم. چه نوع تعلیلیه حالا؟ خب پس دو مسیر برعکس داره طی میشه: مسیر بیرونی که زنان باشه عامه، در یک دایره عامی، اتفاقا اونا از عف مصادیقن و اختصاصی نیست، تنها مصادیق نیستن، و دایره این آیه تطهیر که یک عده خاصن اختصاصیه، به کسی دیگه این حکمشون سرایت نمیکنه. منتها قید رو حذف کردن، قید انکم رو نمیاره. خب بابا انکم اینجا داریم ما. پس خلاصه این که اون محصورون فی، اون چیزی که فقط میخوره، اذهاب رجس نیست، بلکه اذهاب رجس از یک جمع خاصه که منحصرا از شما رجس را میخواد برداره. اون این یک مطلب. پس حصر موضوع در مخاطبه، نه از کل بشر. که ضمن این که یطهرکم هم حصر میخوره دیگه، چون این عطف بر اون جمله قبله. یطهرکم چی کار کنیم؟ خدا فقط خواسته که فقط باشه، از شما فقط چیکار کنن؟ رجس رو حذف کنن. دو تحرکم چی؟ فقط خواسته شما رو پاک کنه. یعنی فقط اذهاب رجس هم نیستش که حالا این حرف رو با تمام اشکالاتش آدم بخواد بپذیره. بخش دوم هم که تطهیره، اونم حصر شده در وجود اینها. و یطهرکم تطهیرا، اونم حصر به یک شکل خاصی که شما محل تطهیر الهی هستید. تطهیر پس باید یک معنای دیگه غیر از اذهاب رس براش داشته باشیم، مگر نه تکرار مکررات میشه. وقتی که اذهاب رس کرد آلودگی رو زدود، یعنی تطهیر کرده دیگه. پس تطهیر به معنای این پاک کردن نیست، یه معنای دیگه داره که حالا عرض میکنم، که دو معنای مغایر باید داشته باشن که قابل جمع هم با هم باشن. تطهیر در این سیاق یعنی اتصاف به کمالات که قرآن تذکر میده دیگه، لا یمسه الا المطهرون، ملائکه وجود مطهرن. مطهر بودن به قرینه اذهاب رجس نظر به اتصاف به کمالات داره، یعنی وجودی که تحت اراده کامله تکوینیه خداست. و این خیلی معنای جالبیه. ببینید یه وقتی میگه من قصد کردم شما رو پاک کنم، یه وقتی میگه علاوه بر اینکه همه گونه آلودگی رو ازش میخوام دفع کنم در تمام حوزه ها، میخوام به تمام کمالاتم اینا رو چیکار کنم؟ متصف کنم. یعنی همه ابعاد رو در بر گرفته. وقتی که سلب و ایجاب داریم، هم پاک کنه از آلودگی ها هم تطهیر کنه، خب اون که تکرار این نمیتونه باشه. وقتی که سلب و ایجاب داره صورت میگیره، یعنی اراده کامله از همه جهات، بعضی جهات ازش حذف نشده، از قلم چیزی نیفتاده، تمام ابعاد رو در بر میگیره. یعنی یک تطهیر فوق‌العاده، پاک کردن که مطرح شد، تطهیر به معنی دوباره کاری نیستش دیگه، پاک شد پاک شد دیگه، دوباره پاک کردن که معنا نداره. این از باب اتصاف به کمالات خاصه. این لازم داره که من تو اسمت رو یک اجمالا توضیح بدم خدمت سروان. ببینید اسمت ما فکر میکنیم یعنی گناه نکردن، مبرا بودن از گناه و خطا و امثال اینها. اسمت دو جنبه درش وجود داره، یک جنبه سلبی، یک جنبه ایجابی. یعنی چی؟ اون معنای سلبیش یعنی طهارت از آلودگی ها، آلودگی نداشته باشه، درست شد؟ این پایه اسمته. اصل اسمت که این نیست. در این که فرد آلوده نباشه به گناهان، همه اولیاء معصوم یکسانن، در یک رتبن. یعنی هیچ کدوم از انبیا و اولیاء از حضرت آدم تا خاتم الاوصیا علیهم صلوات الله، هیچ کدامشون نه گناه میکنن نه آلودگی دیگه ای دارن. پس در این هم همه مشترکن، در حالی که اسمت دارای درجات. زم بالاتر، در این امر با یک کودک خردسال برابرن، چون کودک خردسال هم چیه؟ پاکه، آلودگی نداره که. یعنی با کودکان تازه به دنیا آمده در این مورد یکسانن. فرقشون پس چیه؟ فرق معصوم با یک خردسال چیه؟ پاکه دیگه، خردسال هست یا نه؟ فرقش تو معنای ایجابی اسمت. اسمت که به معنای صرفاً آلوده نبودن نیست، این کف اسمته نه سقف اسمت. اصل اسمت تو اون معنای ایجابیشه. تو معنای ایجابیش یعنی چی؟ ببینید این بچه‌ای که تازه به دنیا آمده آلودگی نداره، اما متصف به کمالات الهی هم نیست. اسمت اون جنبه ایجابیش یعنی علاوه بر این که آلودگی ندارن و پاکن از هر نوع آلودگی اخلاقی، رفتاری، اعتقادی، فکری، علاوه بر این به کمالات ویژه الهی متصفن. پایه اسمت علمه، علم یک کماله. بچه بدون این که اون علم را داشته باشه پاکه، معصوم، اون پاکی رو داره، علمم داره. این معنای ایجابیشه که درجات رو و مراتب رو متفاوت کرده. تفاوت معصومین از اینجاست، وگرنه در بری بودن از گناه که همشون یکسانن. ببینید مثال بزنم، این لامپ مثلا میگیم 100 وات نور داره، این پروژکتوری که 1000 وات نور داره و اون لامپی که مثلا 30 وات نور داره و خورشیدی که مثلا چند مگاوات مثلا نور میده، تفاوتشون در چیه؟ در نورشونه، درسته؟ این که اینطوری نیست، این که لامپ ضعیف نور ضعیفیه، نور به اضافه ظلمت باشه، یعنی همشون در یک معنا مشترکن که ظلمانی نیستن، تاریک نیستن. در تاریک نبودن بین شمع و خورشید هیچ فرقی نیست، درست شد؟ اون چیزی که تفاوت رو ایجاب میکنه در سلبش نیست، در تاریک نبودن، تفاوت از میزان اتصاف به کمالشه. این نور شدیدتریه، نور بیشتری دارد، از نور بهره‌مندی بیشتری داره. اصل معنای اسمت تو این قسمته، وگرنه بچه خردسال هم که اون ظلمت گناه و تیرگی آلودگی ها رو نداره. اینه که میفهمد فضلنا بعض النبیین علی بعض، بلغت فضلنا بعض النبیین علی بعض، به این معنای از اسمت اشاره داره که در دوری، در مبرا بودن از گناه، در آلودگی انبیا، اولیا همه یکسانن، یعنی همشون به یک سان، به یک کیفیت از آلودگی فکری، اخلاقی، رفتاری و از لوازم آلودگی، از الزامات آلودگی که ترک واجب و انجام حرام، ترک مستحب و انجام مثلا مکروه، از همه اینا تمام انبیا و اولیا اشتراک دارن در همه اینا. مازالله که پیغمبری نیستش که حرام مرتکب بشه یا مکروه مرتکب بشه، در این بستر یکسانه. اون کمالات معنوی، شدت علمی که دارن، شدت اتصاف به تخلق به اسماء الهی که در وجودشون تجلی کرده، میزانی از اسماء و صفات الهی که در آینه جانشون تا اونه که متفاوت میکنه. پس اسمت صرفا معنای سلبی گناه نکردن نداره، در کمالات علمی، در کمالات معنوی البته درجات متفاوته. انبیای دیگه اصلا براشون قابل فهم نیست رتبه که رسول اکرم دارن، نه اینکه قابل دسترسی نیست، اصلا نمیتونن بفهمن. این میشه اون مراتب اسمه. بالاترین درجات کمالات معنوی اون اسمت کبرای اهل بیت که این 14 بزرگوار نسبت به سایر معصومین در درجات بالاتری. پس اسمت میشه دوری از هر گونه گناه، ناپاکی، آلودگی به اضافه اتصاف به چی؟ هر کمالی. حالا وقتی که شما اون معنای یذهب عنکم الرجس اهل البیت را معنا کردین، اگر بخواید یطهرکم تطهیرا معنا بشه به طوری که تکرار مکررات نشه و عبارت اضافه پیدا نکنیم در قرآن، فقط و فقط اینجوری باید معنا بشه، وگرنه اصحاب رجس عبارت اگر سلبی بخواد معنا بشه، اصحاب رجس همون تطهیر دیگه، ایوا گفت دیگه، تمام شد دیگه. بعد حالا نکته های دیگه ای داره که این لازمه عرض بشه، گفتیم که تا هر وقت بشه بیونیم تا نه شما حال دارید نه من. و اما یوریدو رو عرض کنم، این یوریده هم بد نیست گفتنش. چرا مزاره آمده؟ اولا که فهمدن یوریدو در قرآن بهتر اینه که ماضی بیاد. حالا ببینیم بند افعال یوریدو که خداوند با مضارع ذکر کرده رو یک بیرون آوردم. پس ما انما رو گفتیم، حصرش هم گفتیم، اینکه چرا از فعل اراده استفاده نمیشد، کلا نمیشد، چه اشکال داشت، اینم گفته شد. و اما چرا فعلش که حالا آمده، چرا مضارع آمده، بهتر نبود ماضی بیاد؟ اول اینکه در قرآن این آیات همه فعل مضارعه از باب اراده است، همش هم تو بحث اراده تکوینیه. آقا آدم باید یه چیزی بگه که بعدن اگه یه قرآن رو ورق زد 100 تا نقض بهش نخوره، که اگر بحث اراده تکوینی باشه بهتر از چی بگه؟ اراده. خب بیم اینا اراده تکوینی که همش با یوریدو گفته شده. فقط یک دونش هست. اولا که 138 بار تقریبا اراده در قرآن به کار رفته، 3 بارش اراده تکوین، اراده تشریعیه، بقیش همش اراده تکوینیه. این اوله. تازه از اون 3 موردم 2 موردش به نظر ناقص بنده، اونم حالا بعضی از مفسرین یا کثیری از مفسرین گفتن که اینا اراده تکوینی نیست، تشریعیه، ولی 2 موردش اونا هم اراده تکوینیه به اعتقاد بنده. حالا اگه لازم شد توضیح میدم. حالا مزارعه، یوریده که به معنای مزارعه به کار رفته باشه، تو آیه 185 سوره بقره، یکی یکی بخونیم آیات شو رفقا ملاحظه کنه. این البته جواب نقضیشه، بعد جواب حلیشو میگم که چرا. خب حالا خدا میتونست اراده با فعل ماضی بیاره، اون چه نکته بلاغی توش داره، خدا چه پیامی میخواد برسونه، حرف دیگه است. فعلا بگیم که جاهایی که یوریدو آمده تو آیه 185 سوره بقره اینطوریه، میفهمد که بعد از اینکه بحث روزه رو مطرح میکنه، میفهمد مسافر و مریض و اینا روزه نگیرن، میفهمد یوریدو الله بکم الیسر ولا یوریدو بکم العسر. 2 مورد از 3 موردی که میگن اراده تشریعی هست در قرآن، این 2 مورده که به اعتقاد بنده این 2 مورد هم تشریعی نیست. یعنی خداوند میفهمد چون اراده تشریعی، یعنی من میخوام شما با این کارتون این به این برسید، در حالی که خداوند در باب چی داره اینجا صحبت میکنه؟ در باب جعل قوانین صحبت میکنه. میگه من قوانینی که وضع کردم قوانین سختی نیست. خود جعل قوانین اراده چیه؟ تکوینیه. قوانین که کار ما نیست. یه بار اراده تکوین و تشریع توضیح دادم. اراده تشریع یعنی چی؟ یعنی من میخواهم که شما درس بخونید و مثلا عاقبت به خیر بشید. من میخواهم شما شاگرد اول بشوید. انجام بین اون شاگرد اول شدن و خواست من کار اراده چی؟ کی فاسد است؟ شما. یعنی من با این امری که میکنم که درس بخوان، میخواهم تا تو مثلا نفر اول دانشگاه بشی. اما خود تشریع بین خدا و تشریع کردنش که بنده واسطه نیست، که عرض کردم ارادت و تشریع غیر از اراده تشریعیه. ارادت و تشریع خودش اراده تکوینیه. یعنی تکوینا خدا خواسته که قواعد و قوانینش چی باشه؟ بر اساس سهل و یسیر بودن، شریعت سهل و سمح داشته باشه. این که یک. حالا اینو محل اختلاف راهش میکنیم، میگیم باشه ولش کن. آیه 253 همین سوره، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما، بله آیه اینه، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیا برخی بر بعضی دیگه فضیلت دارن، برتری دارن. بعد میفهمد که ولو شاء الله، بعد دیگران اختلاف میکنن، ولو شاء الله، به فرض اگر خدا میخواست که مردم با هم درگیر نشن با هم درگیر نمیشدن، مقتتلو منتها ولکن الله یفعل ما یرید، خدا هر کار که بخواهد انجام میدهد. خب این اراده تکوینی، فعال لما یرید، اراده تکوینی. میام تو سوره آل عمران آیه حدود 100ش اینجوری میفهمن، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق وما الله یرید ظلما للعالمین، خداوند اراده ظلم برای بندگانش ندارد. یعنی با قوانین وضع میکنه که شما یک کاری بکنین که من اراده ظلم نکنم. از این موارد، حالا من آدرساشو میدم بعدا خودتون نگاه کنین، 108 آل عمران، 176 آل عمران، 26، 27، 28 سوره نساء، آیه 1 سوره مائده، 41 سوره مائده، 49 سوره مائده، 125 سوره انعام، آیه 57 سوره زاریات، آیه 18 سوره اسراء، آیه 107 سوره یونس، آیه 34 و 107 سوره هود، آیه 7 و 67 سوره انفال، آیه 23 سوره یاسین، آیه 5 سوره قصص و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. میگه ما اراده کردیم که بندگان صالحمون رو چکار کنیم؟ به طور قطع در پایان عالم بر زمین مسلط کنیم. آیه 14 و 16 سوره حج، آیه 31 سوره غافر، آیه 16 سوره بروج، آیه 55 و 85 سوره توبه. تمام این موارد اراده تکوینی، همش هم فعل مضارع. یک جا فقط فعل مضارع داریم که اراده تشریعی، اونم آیه 6 سوره مائده است. وقتی آدم میگه فعل مضارع اوفق به قوانین هست، که اگر میخواد آدم از اراده تکوینی یاد کند با فعل ماضی یاد کنه، پس خداوند غیر اوفق به قواعد حرکت کرده. همه را اشتباه شد اینجا که. این جواب نقضیش. و اما چرا خداوند با فعل مضارع اینو بیان میکنه؟ این باشه برای شب دیگه انشالله. آیه مونده، هنوز خیلی حرفاش مونده. بکنم که دو سه جلسه دیگه بعد از سال بحث میکنیم با هم. اجمالاً آنچه بحث شد، ما از این انما یرید الله لیصحب عنکم الرسل البیت انما رو گفتیم که چه نوع حصریه و چی رو حصر کرده، این که چرا اراده رو آورده و اتفاقا اراده رو آورده تا قاهریت رو بیان کنه، چون یک امر عظیمی رو داره ذکر میکنه. و بعد اراده تکوینی هست، اینم روشن شد. چرا حالا این اراده تکوینی را با فعل مضارع ذکر فرموده و چرا میفهمد از هوه، چرا نفهمد انما یرید الله ان یدفع عنکم الرجس، یا مثلا اصلا بگه انما یرید الله مثلا که نگذارد رجس به سوی شما بیاید. اینا چه ویژگی هایی داره و رجس چیه؟ توضیحات بیشتری لازم داره که بعد نرس کنیم. الحمدلله.